از افغانستان روبرو بوده است. اما حکومت طالبان تا کنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت ها عقب نرفته و همواره تاکید کرده که این موردها موضوعات داخلی افغانستان است.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. پوشش خبری ویژه به مناسبت 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان را از رادیو آزادی دنبال میکنه. تا دقایق بعد از بحران مهاجرت های گروهی افغانها در 2 سال گذشته و همچنان تهدید داعش در حاکمیت طالبان برایتان خواهیم گفت در نیمه دوم. اما حالا سرخط خبرها. حاکمیت طالبان بر افغانستان امروز 2 ساله شد. آنها امروز به مناسبت این روز تجلیل کردند. تا اکنون با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد. نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از مهمترین موانع در برابر تعامل جهان با طالبان در این مدت بودند. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت خبرنگاران رو به بدتر شدن نهاده. این کمیته در گزارش امروزش گفت که طالبان در آغاز برگشت به قدرت وعده کرده بودند که از آزادی رسانه ها و حقوق زنان حمایت میکنند، اما به باور این نهاد در 2 سال گذشته نه تنها این وعده ها را طالبان عملی نکردند، بلکه با سرکوب آن از رسانه ها نیز رو آوردند که زمان در وضعیت بسیار خوب قرار داشتند. سازمان ملل متحد تایید میکند که از آغاز تهاجم ناموجه روسیه 9444 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. کمیشنری عالی این سازمان در امور حقوق بشر امروز تایید کرد که از میان قربانیان دست کم 545 تنشان کودکان بودند. و در حمله راکتی امروز روسیه در غرب اوکراین دست کم 3 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. قوای هوایی اوکراین میگوید که 16 راکت کروز روسی را که از بحر شلیک شده بود رهگیری و نابود کرده است. خوش آمدید. باز هم شنونده عزیز، مستند رادیویی در مورد تهدید داعش در حاکمیت طالبان تا لحظات دیگر. اما حالا گزارش دیگری در این مورد که یکی از پیامدهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش مهاجرت افغانها به شمار می رود. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه پناه بردند. همچنان بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال حاضر 8.2 میلیون تن از افغانها در کشورهای مختلف بسر میبرند که یکی از بزرگترین وضعیت طولانی مدت پناهندگان در جهان است. خجسته کبیری در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
مهاجرت و پناهندگی خواسته و یا نخواسته از دیر زمانی با زندگی افغانها گره خورده است. چنانچه که در 2 سال گذشته افغانستان شاهد موج بزرگ از مهاجرت ادباش بر کشورهای مختلف جهان بوده است. پس از سوریه و اوکراین پناهجویان افغان 3 جمعیت آواره در جهان هستند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در اواسط ماه جوزای امسال تنها در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. از این میان 70% به ایران، 80% به پاکستان و 11% به ترکیه مهاجر شدند. همچنان بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در حال حاضر 8.2 میلیون افغان به عنوان مهاجر در 103 کشور به سر می برند و به گفته این سازمان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران در 7 دهه تاریخ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در جهان است. UNHCR افزوده است از این میان 70% کودکان و زنان هستند که به کمک نیاز دارند. 4 دهه جنگ، رویدادهای طبیعی، ناامنی غذایی و تحولات سیاسی در سال 2021 در افغانستان از علتهای مهم مهاجرت و پناهندگی افغانان به شمار می رود. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 شمار زیاد افغانهای واجد شرایط به کشورهای آمریکا، کانادا و اروپایی پناهنده شدند. اما برخی مانند فرشته هنوز در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می برند. او برای رادیو آزادی گفت:
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن چیزایی که تو به بسیار آرزوها او را درست کرده بودی، با فروختن تمام آل مال خانه ما که به بسیار مشکلات که من کار زحمت کرده بودم مجبورن من اونا را از دست دادم، فروختم، وطن خود را ترک کردم، پاکستان مهاجر شدم با امید از این که از این بدبختی خلاص شویم. یک مشکل جدی ویزه هست که ما ویزه را که اپلای کردیم 50% امیدواری است که ما پول خود هم بدیم و ویزه ما ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکی بسیار قیمت است.
با حاکمیت طالبان در افغانستان به اساس گزارش‌های نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، اما باز هم برخی از کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین در افغانستان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شدند که از همین رو بیشتر آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران پناه بردند. یکی از آنها که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که بود نتونستیم اونجا زندگی کنیم، مشکلات اقتصادی بود، امنیتی بود. مدت 20 سال 18 سال خدمت کردیم به وطن، چون دزد و خیانتکار و چیزا نبودیم دیگه، در بدر و آواره با اقتصاد بدبختی خود رساندیم به ایران. 6 تا اولاد دارم، تا اجاره خانه را پیسیش ندارم. شرایط سخت کارگری که روز 100,000 تا 200,000 تومان ما کار میکنیم، هیچ امکانات انسانی برای زندگی و گپا نداریم.
افزایش فقر و بیکاری از دیگر پیامدهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمار می رود. این مشکلات برخی از افغانها را نیز مجبور کرده که با قبول دشواری ها و خطرات راه قاچاق را در پیش گرفته و خود را به یک کشور امن برسانند. صادق که کارمند یک شرکت خصوصی در کابل بود میگوید با از دست دادن کارش مجبور شد با خانم و 3 فرزندش افغانستان را ترک کند. او بر رادیو آزادی گفت:
جمهوریت سقوط کرد، تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن برایم. راه قاچاق به حساب ما آمدم، در راه خیلی سختی ها را دیدم، فامیلم بود و طفلای ما سهشان خور دستم، خیلی هوا هم خیلی سرد بود. چند ماه در راه بودم، خوابگاه و خوابگاه، از این شهر ده او شهر، از این خوابگاه ده او خوابگاه. و فعلا خودم امرای یک بچه کلانم 11 سال داره، امرای ماست و فامیلم در ترکیه است. دیگه بعضی مشکلاتی که بود نتونستم فامیل بیارم، امرای خود حساب قبولی و کفایش معلوم نیست، وضعیت بی سرنوشتی به سر میبرم.
اما آیا آنهایی که در این 2 سال به کشورهای مقصد پناهندگی شان رسیدند زندگی ایدئال دارند؟ ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان که 2 سال می شود در کانادا زندگی می کند، از زندگی مهاجرتش به رادیو آزادی قصه می کند.
قرار شد ما برای از افغانستان تمام مسیر پل سرخ و خانه تا میدان هوایی ما، ما بو کشیدم، بوی کابل، بوی وطن در داخل سینه های ما باقی بماند. من ماستری دارم و لیسانس اقتصاد دارم، روابط بین الملل ماستری خواندم، اما اینها هیچ کدامش اینجا به درد من نمی خوره. من انگار که زندگی را دوباره نقطه سر خط باید از صفر شروع کنم و حالا دشواری های مهاجرت به خودی خود مرا بسیار خسته ساخت.
با این حال افغان‌های مقیم در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هر از گاهی در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات چون نداشتن اسناد، آزار و اذیت پلیس، زندانی شدن، بیکاری و بی‌سرنوشتی و اخراج اجباری شکایت کردند. با این حال نجلا راحل، آگاه امور حقوقی بر رادیو آزادی می‌گوید سازمان ملل متحد مکلف به حمایت از پناهجویان است که در کشورهای سوم به سر می‌برند.
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست دادن به سازمان ملل که فعلا یا در حال انتظار هستند. اونها سازمان ملل 100% مکلفیت داره که امور از یارا بررسی بکنه، یارا به حال خودشان و نگذاره، اما حقوق اساسیشان که حداقل مو تامین نان و آب و نفقه و سرپناه این چیزا رو بهشون مساعد بکنه. دوم کسایی است که برای مقصد اصلی رسیدن، دیگه باز وقتی که قبول میکنه یک کشور یک پناهنده را، از تمام حقوق و امتیازاتی که خود اون مشروند و کشور برخوردار است، همین خود پناهنده هم برخوردار میبشه.
اما برخی افغانهای مهاجر در گزارش‌های متعدد به رادیو آزادی ادعا کردند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توجه کمتری به مشکلات آنان کرده است. در کنار مهاجرت و پناهندگی، جنگ‌ها خشکسالی و دیگر رویدادهای طبیعی نیز سبب بیجا شدگی در داخل افغانستان شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ماه جوزای سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم چند پیش شمار بیجا شدگان داخلی را حدود 3,000,000 تن اعلام کرده بود. یکی از باشندگان ولایت تخار و خبرنگار که بنابر دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت به دلیل جنگ از تخار به کابل آواره شده و اکنون با امکانات ابتدایی فراهم شده از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران زندگی دشواری را سپری می‌کند.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان دود و بارود، در میان دود آتش و جنگ که در 1 کیلومتری شهر رسیده بود، ما خود از شهر نجات دادیم، خانه و کاشانه خود از دست دادیم. از اینکه اونجا هم کرایه‌ای بودیم و اینجا هم کرایه‌ای، نگه پس لازم ندیدیم که بریم و در همینجا ماندیم.
پس از حاکمیت طالبان هزاران افغان به علت مشکلات امنیتی، فقر و بیکاری و تحصیل کودکانشان افغانستان را ترک کردند. شماری از آنها توانستند به کشور مقصد برسند، اما تعداد زیاد هنوز هم در کشورهای همسایه با بی‌سرنوشتی زندگی می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم خوش آمدید. حاکمیت طالبان در افغانستان 2 ساله شده و در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا کرده است که چندین حمله مرگبار را در این کشور انجام داده. طالبان میگوین این گروه در افغانستان سرکوب و نابود شده، اما آگاهان امور امنیتی به این باورند که گروه داعش تا هنوز تهدید است و میتواند برای افغانستان، منطقه و حتی جهان هشدار جدی باشد. داعش در افغانستان کیست، از کجا تمویل میشود و چی برنامه ها را دنبال میکند؟ مستند رادیویی در این مورد. 26 اگست سال 2021 میلادی، میدان هوایی کابل. نیروهای آمریکایی سرگرم پایان دادن به طویل‌ترین مأموریت نظامی و انتقال همکاران افغانشان. ناگهان انفجار مرگبار عصر 26 اگست همینجا رخ داد. تنها 11 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، دست کم 170 تن از شهروندان افغانستان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفت. حمله انتحاری در بیرون دروازه ابیگیت رخ داد، جایی که هزاران تن برای بیرون شدن از افغانستان هجوم آورده بودند. دو ماه از خروج کامل نیروهای آمریکایی و متحدانشان در ناتو از افغانستان نگذشته بود که در 8 اکتبر سال 2021 حمله مرگبار دیگر در یک مسجد شیعیان در ولایت کندز رخ داد، با دست کم 70 کشته و اضافه از 100 زخمی. باز هم مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. پس از یک هفته در 15 اکتبر داعش ادعا کرد که یک مسجد شیعیان را در ولایت قندهار هدف قرار دادند. در آن رویداد دست کم 47 تن جان باختند. همچنان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار دیگر در کابل و مزار شریف را پذیرفت. نه تنها این، بلکه سفارت‌های خارجی هم در سال 2022 هدف حملات و انفجارها قرار گرفتند. بر یک مهمانخانه چینی ها در کابل هم حمله مسلحانه صورت گرفت. داعش ادعا کرد که هر 3 حمله توسط افراد گروهش صورت گرفتند. از حمله راکتی هم توسط اعضای این گروه بر خاک ازبکستان و تاجکستان خبر داده شد. بانک طالبان گفتند به هیچ گروه اجازه حمله از خاک افغانستان را نمی دهند، باز هم در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند. لوکاس ویبر، پژوهشگر بخش تروریسم بین المللی در امریکا، به این باور است.
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش می‌خواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند. سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
Areas of Pakistan and expand into Central Asia and other bordering regions.
گروه دولت اسلامی عراق و شام یا امان مختصر داعش در سال 2014 در عراق و سوریه اعلام موجودیت و ادعای خلافت کرد. گروه متشکل از اعضای پیشین شبکه القاعده و سایر شورشیان منطقه‌ای. در اوج قدرتنمایی این گروه در بهار سال 2015 از آغاز فعالیت شاخه ولایت خراسان خبر داد. سپس حافظ سعید خان با عنوان رهبر شاخه ولایت خراسان که در برگیرنده افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران و هند بود برگزیده شد. فرمانده‌ای که از تحریک طالبان پاکستان بریده بود و به داعش بیعت کرد. او در ماه سپتامبر سال 2016 در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. اما داعش چگونه در افغانستان و منطقه عرض وجود کرد؟ علی احمد جلالی استاد در پوانتون دفاع ملی آمریکا در مورد چنین تحلیل دارد.
باید در نظر بگیریم که شاخه ام دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود نو شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودند، از جمله تی یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن و اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی این را باید یک ولایت خود شناخت و کمک های هم به امرای اسلام کرد، یک تعداد اشخاص هم برای روشن روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفت در عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی ماند مثل که در افریقا مانده.
اسکات میلر آخرین فرمانده نیروهای آمریکایی که ماموریت نظامیان را در افغانستان به پایان رساند در سال 2019 گفت که داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عنوان رقیبان اصلی طالبان پنداشته می شوند. چنانچه گروه داعش مسئولیت چندین حمله را بر مقامهای طالبان نیز پذیرفته. از جمله حملاتی که امسال در آن محمد داوود مزمل ولی طالبان در بلخ و نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان کشته شدند.
بدبختانه د دغه 14 پترس کې د بلخ ولایت والی مولوی محمد داوود مزمل سره له دوه ملکانو په شهادت ورسېدی.
اما طالبان که گروه داعش را خوارج عنوان می کنند بارها از راه اندازی عملیات بر ضد این گروه در کابل و چند ولایت دیگر خبر دادند. این سو خطر داعش را هم کم اهمیت جلوه می دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها در نشست‌های خبریش گفته که داعش در افغانستان سرکوب و نابود شده.
چنان که در گذشته گفته بودیم، پدیده داعش طوری که در عراق و سوریه وجود دارد در افغانستان نیست. شاید شماری از افغانهای خود ما تفکر و ذهنیت داعش را برگزیدند. این گونه مفکوره میان مردم افغانستان پذیرش و حمایت ندارد. چنین پدیده که در عقبش حمایت مردمی نداشته باشد نمیتواند که برای ما مانع باشد یا ادامه یابد. بنان اکنون داعش در هیچ جا حضور فیزیکی ندارد.
جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی امریکا سنتکام در ماه اپریل امسال هشدار داد که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در شش ماه می تواند به این توانایی دست یابد. تهدید گروه داعش در نزدیک به یک دهه گذشته به ویژه دو سال پسین و با سقوط نظام جمهوری در افغانستان برای غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌ها جدی و نگران کننده دانسته شده، زیرا در چندین رویداد مرگبار از جمله حمله بر مرکز آموزشی کاج که دانش آموزان هزاره را هدف قرار داد از اقلیت‌ها قربانی گرفته. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر تهدید داعش در این کشور را نگران کننده عنوان می‌کند.
یکی از استدلال‌ها و بحث‌هایی که در دو سال گذشته شده ای است که از زمانی که طالبان حکومت در افغانستان به دست گرفتن افغانستان امن‌تر شده. بخاطر از اینکه خب به نحوی طالبان طرفی از منازعه بودند در افغانستان و این همه مدت می‌جنگیدن. چیزی که معمولا در نظر گرفته نمیشه تهدید داعش از افغانستان. داعشی که از آگوست 2021 به این طرف حداقل بیشتر از 20 حمله را بر اماکن دینی، بر مکاتب، شفاخانه ها انجام داده و بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی ساختند.
داعش تنها در دو سال گذشته هم فعال نبوده، بلکه در گذشته نیز مسئولیت چندین حمله را پذیرفته است. اقلیت های مذهبی خودشان را در این وضعیت مسئول احساس نمی کنند. فرشته عباسی به این باور است.
داعش حملاتش از 15 آگوست 2021 شروع نمیشه. این حملات سال هاست که ادامه داشته و طیف وسیعی را شامل میشه. اقلیت های مذهبی را ما مثلا حمله اخیر داعش بر معبد هندوها و سیکها در کارت پروان داشتیم که باعث شد که اکثر ای متاسفانه ای اقلیت مذهبی از افغانستان برن و سفر بکنن، بخاطر از اینکه دیگه افغانستان جای امنی برای زندگی برای ای جامعه نیست. از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن تمام سیستم‌های حمایتی برای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از بین رفته. یک چیز ما می‌فهمیم و این است که طالب یک نسخه افراطی از اسلام را می‌خواد پیاده بکنه و به هیچ چیز دیگه احترام نداره، به هیچ ارزش دیگه احترام نداره.
گروه داعش از انگام اعلام موجودیت در حوزه کان را ولایت خراسان می‌داند بیشتر در ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان فعال بوده. اما اکنون کارشناسان به این باور هستند که ساحه فعالیت شاخه خراسان داعش گسترده تر شده و حتی تا پایتخت افغانستان رسیده. باز هم لوکاس ویبر، پژوهشگر تروریسم بین المللی:
شاخه ولایت خراسان داعش شبکه قوی در اطراف کابل دارد، به خاطر که جنگجویانش از جنگ چریکی وارد مرحله تروریسم شهری شدند. بنابراین حمله در پایتخت حکومت طالبان به همین هدف صورت می‌گیرد که طالبان را متزلزل نشان دهد.
دبرا لاینز، نماینده ویژه پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته بود که گروه داعش حملاتش را از 60 حمله در سال 2020 به 334 حمله در سال 2021 افزایش داد. او در ماه نوامبر همین سال گفته بود که داعش در تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد. داعش انگامی که در شرق میانه شهرهای بزرگ موصل عراق و رقه سوریه را در کنترلش داشت، عواید از منابع نفتی، بانک‌ها و مالیه و اعانه به دست می‌آورد. اما در افغانستان بحث متفاوت است، زیرا تا اکنون داعش جغرافیایی را در کنترلش ندارد تا از آن منابع درآمد داشته باشد. اما اطلاعات هم وجود دارد که داعش اکنون با استفاده از راه‌ها و روش‌های عصری فعالیت‌هایش را تمویل می‌کند. لوکاس ویبر در این مورد اطلاعات را به دست آورده.
شبکه تحت فعالیت من شاهد مبادله زیاد پول در شبکه های بین‌المللی بوده، یعنی پول از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه و در نهایت به سوریه منتقل می شود. برعکس، انتقال پول هم از همین مسیر صورت می گیرد. افراد داعش از کارت های نقدی، چیز مشابه کردیت کارت و همچنان از واحد پولی کریپتو استفاده می کنند تا عملیات جنگجویانشان را در افغانستان تأمین کنند و به اعضای خانواده های جنگجویان داعش که در زندان ها و کمپ های پناهجویان سوریه به سر می برند پول بفرستند.
علی احمد جلالی به این باور است که داعش در حال حاضر همان روش را پیش گرفته که طالبان در انگام شورش پیش می بردند.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه می کنند و بعضی وقتا کمک های می گیرند از کشورها. بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرند. اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبان در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی از اینا به دست می آوردن و حال داعش می کارم میکنن و شاید در این زمان شاید کسای باش که از داعشان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان به امرایشان کمک بکنه.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا می کند که هدفش در افغانستان ایجاد خلافت و زمینگیر کردن طالبان است. اما چرا با وجود نظریه های افراطی دینی داعش با طالبان در جنگ است؟ علت این اختلافات چیست؟ محمد عزیزی آگاه مسائل اسلامی از تفاوت گروه داعش با طالبان ارزیابیش را با رادیو آزادی شریک کرده.
جریان داعش با جریان طالب در این تفاوت است که اینا یک جریان قومی به اصطلاح تند به اصطلاح زبانگرا هستند، اینا باید میگن نه ما یک جریان عالمی تند و خشنی هستیم و میخوان که بالاخره حکومت های اسلامی را همگی بالاخره از بین ببرند و کسانی که با حکومت های اسلامی هستن اگر با اینا بیعت کردن خب، اگر نکردن همیشون کافر و مبعود دم. از این واسه که این تفاوت بین داعش و طالب در این نقطه هم وجود داره. طالبا برای فعلا تفکر و اندیشیشون به همین است که ما فعلا همین حکومت موجود افغانستان که به دست گرفتین برای ما همین دیگه همون فصل خطاب است. یعنی برای فعلا هیچ نوع ادعای در آسیای میانه، در فلسطین، در کشورهای اسلامی و در بلاد اسلامی ندارن، هرچند که امیر خود امیرالمومنین میدانند. یعنی بیمانو که هر مسلمانی بر روی کره زمین است باید بدانه که همین امیر از او هم هست و بیعتش به او واجب است. اما داعشی‌ها نه، داعشی‌ها علنا میگن و همیشه به صراحت اعلان میکنند که ما هیچ کسی را در روی زمین به اصطلاح آزاد نمیگذارن تا وقت به خلیفه و امیر خلیفه ما بیعت کنه و همه مردم زیر پرچم سیاه ما که به اصطلاح بنام پرچم نعوذ بالله پرچم محمد رسول الله میدن زیر این پرچم بالاخره گت نهید. از این جهت است که این به یک تفاوت به اصطلاح فکری و اندیشی و به اصطلاح استراتژیک است.
شما را شورشیان افراطی آسیای میانه هم با داعش پیوستند، از جمله در تاجیکستان. یکی از اهداف هم نفوذ این گروه در کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان دانسته می شود. مرزا نبی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی از تهدیدهای داعش به آسیای میانه می گوید.
بیشتر تاجیکستان از جانب افغانستان نگران است که در اونجا یک سازمان با نام انصار الله عمل میکند و این از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در خاک افغانستان است و مقامات تاجیکستان میگویند که انصار الله با گروه داعش پیوسته است و خصوصا در منطقه مرزی با تاجیکستان قرار دارد و هر لحظه میتواند که خطری به مرز تاجیکستان کند و حتی تاجیکستان به این فکر است که افراد داعش یعنی این افراد انصار الله میتوانند در داخل کشور ناآرامی‌ها به وجود بیارند با جلب ساکنان داخل تاجیکستان که اینها یک گروه چه بگویم یک گروه نیازمندی هستند که از نگاه اجتماعی خیلی محتاج هستند و هر لحظه میتونند به قبلی یعنی نماینده های مقامات تاجیکستان تحت تاثیر آنها بروند. و حتی 4 سال قبل یک گروه از که خود را رسما افراد داعش اعلان کرده بودند به یکی از پاسگاه های تاجیکستان در داخل تاجیکستان حمله کردند و به اطلاع مقامات رسمی تاجیکستان 17 نفر را کشتند.
فراتر از اینها کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از توانایی طالبان در ایجاد کنترل بر مناطق دورافتاده و همچنان نارضایتی از حاکمیت طالبان به نفع خودش استفاده کرده. اما یا داعش در حال حاضر این توانایی را دارد که از افغانستان منافع کشورهای همسایه و جهان را با خطر جدی روبرو کند؟ علی احمد جلالی استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا پاسخ میگوید.
یک ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونه. ایدئولوژی رو باید با ایدئولوژی متواقل بدونه. وقتی که مردم ببینه که این ایدئولوژی یعنی به نفشا نیست در افغانستان، در اون صورت اونا بیزار میشن. در افغانستان مخصوصا اگر طالبا با این شکل استبدادی خود حکومت دوام بتن امکان زیاد موجود است که بسیار یا از بیزاری با داعش بپیوندند و یا در مقابله با داعش همکاری نکنند.
با توجه به این همه شاخه ولایت خراسان برای گروه داعش تا کدام حد مهم است؟ لوکاس ویبر پژوهشگر تروریسم بین المللی چنین تحلیل دارد.
شاخه ولایت خراسان بخش مهم گروه داعش در آسیا است. در تمامی آسیا فعالترین و توانمندترین است، به ویژه در بخش فعالیت‌های شورشیان و تولیدات رسانه‌ایش. بنابراین برای گروه داعش خیلی مهم است که شاخه خراسان قدرتمند بماند.
در نهایت با آن برنامه‌ای که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان دارد، تهدید در برابر حکومت سرپرست و نوپای طالبان، منطقه و فرامنطقه تا کدام حد جدی و خطرناک است؟ لوکاس وبر آگاه تروریسم بین المللی پاسخ می‌گوید.
شورشیان داعش می‌خواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می‌آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی‌ثبات سازند.
اما با وجود مبارزه حکومت‌های افغانستان و کشورهای دیگر، تهدید داعش تا هنوز برای مردم در این کشور جدی است و حملاتش هر از گاهی از غیر نظامیان در افغانستان قربانی می‌گیرد.
دل ما را درد داد، دل ما درد گرفته، تا که جوانای ما را از دست بدیم، تا که قدر ما